دیگر باشد با خون شبایق ها
خاک وطن زیبا شد
خاک اهریمن است خروش تو میران شد دیوانه خانوسه همیشه یه شیطان شد با اهدف هر قلبه
آزاده هم پیما شد
خوشبال اونهایی که الان در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه هستند، برای تجدید دیدار، برای تجدید بیعت. ماه خرداد یک ماهی است که پر از تفکره، ماهی است که یه جورایی بار غم به روی دوش ما گذاشته. امیدواریم که جدای از این بحث عزاداری که ما داریم، یک مقدار هم فکر بکنیم و یاد بگیریم سبک زندگی کردن رو، نوع برخورد و تفکر کردن رو از زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. نگاهی بندازیم به وصیت‌نامه پربار حضرت امام. وصیت‌نامه حضرت امام به سه بخش تقسیم میشه. یکی وصیت‌نامه شخصی ایشون هست، یکی وصیت‌نامه مربوط به شؤون مرجعیت، و بخشی دیگر از وصیت‌نامه وصیت‌نامه سیاسی و الهی ایشونه. با مطالعه این وصیت‌نامه که البته در دانشگاه تدریس میشه وصایای حضرت امام، یک جورهایی ما بینش سیاسی، بینش اجتماعی و طرز زندگی کردن رو میتونیم یاد بگیریم. پس تفکر داشته باشیم و نگاه بکنیم و یادمون باشه که چگونه زندگی کردن رو و پاک زیستن رو و ساده زیستن رو میشه به راحتی از زندگی بزرگانی چون حضرت امام یاد گرفت. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم، داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم، شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا، با صفا منت آن را که به من داد کشم، عاشقم عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری، بار هجران و وصالت به دل شاد کشم، در غمت ای گل وحشی من ای خسرو به من، در غمت ای گل وحشی من ای خسرو به من، جور مجنون برم تیشه فرهاد کشم، از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم، داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست که برم ببرم، داد ز بیداد کشم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
سپاس که همقدم هستید با ما با ویژه برنامه عروج از رادیو نمایش. همجوری که گفتیم حضرت امام دارای ابعاد شخصیتی متفاوتی بودند که در وصایای ایشون هم ما میبینیم که وصیت‌نامه شخصیشون، وصیت‌نامه مربوط به شؤون مرجعیتشون و وصیت‌نامه سیاسی الهی. و اما در همین رابطه و برای باز کردن یکی از بخش‌های زندگی حضرت امام و صحبت راجبش هم قدم هستیم و همراه با دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت
به همچنین. متشکریم که با ما هم قدم شدید آقای دکتر در برنامه عروج که گپی بزنیم در مورد بخش سیاسی از زندگی حضرت امام که شاخصه بزرگی است از زندگی ایشون. می‌خوایم از زبان شما بشنویم و این بخش رو با هم دیگه باز بکنیم.
بله. ببینید، من نکته برجسته‌ای که در این مورد میتونم بگم این هستش که امام به سیاست یک نگاه توحیدی داشتن.
بله.
یعنی در زمانی که دو مکتب مادی بر دنیا حاکم بودن، یک مکتب راست بود که لیبرال ها اون رو نمایندگی میکردن و ایالات متحده آمریکا به یک مکتب چپ بود که سوسیالیست ها و کمونیست ها اون رو دنبال میکردن و اتحاد جماهیر شوروی نماینده اون بود، امام آمدن و از سیاست توحیدی صحبت میکردن و همه چیز رو توحیدی میدیدند و اگر یک رفتار سیاسی، یه امر سیاسی، یک کنش سیاسی با معیارهای توحیدی ایشون سازگار بود ایشون تایید میکردن، اگر نبود تایید نمیکردن. من یادم هست زمانی که، یعنی یادم که هست، یعنی خاطرات رو میخوندم، زمانی که آقای ادوارد شوارتنادزه وزیر امور خارجه وقت شوروی برای دیدار با ایشون می اومدن، امام حاضر نشدن که در اتاق بنشینن چون پروتکل این بود که باید برای احترام به ایشون بلند می شدن و گفتن من برای احترام به یک کمونیست بلند نمیشم و آقای شوارتنادزه آمدن و بعد امام وارد اتاق شدن. یا میخوام این نکته رو عرض بکنم که ایشون زمانی که از افراد ظالم نام می برد برای اونها احترام قائل نبود، میگفت صدام افلاقی، حسین اردنی، حسن مراکشی، مبارک نامبارک. یعنی درست اینها سران کشورها بودن اما با توجه به نگاه توحیدی حضرت امام اینها مطرود بودند و ارزشی برایشون قائل، ارزشی برای اونها قائل نبود. لذا من اصلی‌ترین جنبه‌ای که میخوام در سیاست برجسته بکنم نگاه توحیدی حضرت امام بود.
در واقع همون آقای دکتر میرسیم به این که با نگاه حضرت امام دین از سیاست جدا نیست.
بله.
نگاه توحیدی ایشون در واقع این گونه بود و میگفتن که حتما هم باید وجهه دینی و الهی در سیاست هم جاری باشه.
بله.
بله. با این نگاه هیچ گونه تعارفی هم حضرت امام نداشتن به قول شما با سیاست مداران و خیلی روک حرفشون رو میزدند.
بله. من یه نکته بگم، یه جمله جالبی از حضرت امام شنیدم زمانی که ایشون علیه آمریکا موضع میگرفتن و خب برخی از سیاست مداران میترسیدن، ایشون میگفتن که توحیدتون ضعیف است، توحیدتان ضعیف است که آمریکا را ابرقدرت میدانید. یعنی اگر کسی تو اعتقادش به خدا جدی و محکم باشه،
بله،
تنها خداوند قادر متعال رو ابرقدرت میدونه، نه یک مکتب مادی که امروز نظام سیاسی آمریکا نماینده اون هست. میخوام این نکته رو عرض بکنم که حضرت امام یک در این زمینه یک نوآوری داشتن و دنیا رو تکون دادن و تأثیر اون رو ما میتونیم امروز در منطقه غرب آسیا و امت اسلامی ببینیم که ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت به شدت تضعیف شده، بلکه امت اسلامی در عراق، سوریه، لبنان، ایران، یمن و جاهای دیگه قدرت رو در دست گرفته و مبارزه میکنه با سیطره طلبی این مکاتب مادی بر حیات انسان‌ها و بلکه تلاش دارن که دین حاکم باشد بر سیاست. و نکته دیگری که من باید عرض بکنم این بود که امام نگاه مستضعف مستکبر داشت. یعنی اگر جایی عدل زیر پا گذاشته می‌شد حتی از سوی یک مسلمان امام موضع گیری می‌کردن. شما ببینید علیه محمد رضای پهلوی به ظاهر شیعه ایشون موضع گیری کردن چون ظالم بود، و علیه صدام حسین به ظاهر سنی ایشون موضع گیری کردن، موضع گیری منفی کردن چون ظالم بود. اما اگر جایی حتی افرادی که خدا رو اعتقاد نداشتن مورد ظلم قرار می گرفتن، امام در دفاع از اونها موضع گیری مثبت داشتن. بنابراین نکته مهم این بود که امام دنیا رو به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم نمی کرد، بلکه به مستضعف و مستکبر. یعنی مستضعف کسی است که به حق نرسیده و حق او پایمال شده، و مستکبر کسی است که حق اون رو، حق بقیه رو میگیره و سلب میکنه. فلذا امام هم با کمونیست‌ها مخالف بود، معتقد بود اینها ظالم هستند، اینها دارن حقوق انسان‌ها رو سلب میکنن، و هم با لیبرال ها مخالف بود و معتقد بود نظام سرمایه‌داری در حال ظلم و ستم بر ملت های دیگر هست.
بله، انقلاب ما خیلی جاها الگو شده برای خیلی از کشورها، همونجوری که شما اشاره کردید، و این بلند شدن در مقابل ظالم در کشورهای مختلف که ما خودمون حالا به قول شما در خاورمیانه هم داریم مشاهده میکنیم، الگو گرفتن از انقلابی بود که حضرت امام بنیانگذارش بودند، و این گونه میتونیم به وجهه سیاسی الهی در واقع زندگی امام همونجوری که شما گفتید بپردازیم و نگاه بکنیم که در واقع امام به این حرکت و به این انقلاب و به سیاست یک نگاه توحیدی داشتند، و از همین ریشه میاد، ریشه مقابله با ظلم.
بله همینطوره.
بله آقای دکتر، متشکریم از اینکه همراه ما بودید.
خواهش میکنم. من هم همچنین، و امیدوار هستم که خداوند ما رو پیروان راستینی برای حضرت امام قرار بده، و در زندگیمون، در سیاستمون، در دنیا و آخرتمون پیرو اندیشه های اون شخصیت بزرگ باشیم.
انشاءالله. سپاس از شما و خدا یار و نگهدارتون.
من هم با شما و شنونده من خدا بیدیم.
ممنونیم.
تیره شد آینه صبح درخشان بی تو، تار شد مشرق روحانی ایمان بی تو، جنگل سبز قیام از تو برافراشته بود، می رود قوت زانوی درختان بی تو،
پاره
کردی، تا نبودیم در این باغ غزل خوان بی تو، کاش پیش از شب اندوه سفر می کردی، تا نبودیم در این باغ غزل خوان بی تو.
انقلاب ما یک انقلاب بزرگ بود. حرکتی که بنیانگذارش حضرت امام بودند، همونجور که صحبت کردیم و در صحبتامون داشتیم با دکتر علیرضا تقوی نیا، الگوی بسیاری از حرکتهای بزرگ در جهانش بود و هست. اندیشمندان بسیاری در جهان در مورد حضرت امام و دیدگاهشون صحبت‌های بسیار ارزشمندی دارند و دیدگاه‌هاشون رو بیان کردند. از طریق این دیدگاه ها ما میتونیم شناخت بیشتری داشته باشیم نسبت به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بریم این بخشی رو با هم دیگه بشنویم در مورد دیدگاه اندیشمندان در مورد جایگاه و زندگی و دیدگاه حضرت امام خمینی. بفرمایید.
هنری کیسینجر، مشاور رئیس جمهور آمریکا در دهه 70 در مورد آیت الله خمینی رحمت الله علیه گفتند که آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آنچنان رعداسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند. او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن میگفت و عمل میکرد. گویی از جای دیگر الهام میگرفت. دشمنی آیت الله خمینی با غرب برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، در مورد امام خمینی بیان میکند: شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه میزند، زیرا هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی با حمایت تمام رسانه‌های دنیا نمی‌تواند ادعا کند که با مردمش چنین پیوند عاطفی عمیقی دارد.
شبکه تلویزیونی بی بی سی، آنچه در ایران در سال 1979 رخ داد نه تنها برای ایرانیان بلکه برای تمام ادیان جهانی نقطه عطفی بود. نقطه عطفی که از بازگشت میلیون ها نفر در سراسر دنیا به اصولگرایی مذهبی خبر می‌دهد. به گفته این شبکه در سراسر جهان پیروان دیگر ادیان مانند مسیحیت، یهودیت و هندو نیز به اصولگرایی مذهبی روی آوردند. حتی در ترکیه نیز که 70 سال قبل با مذهب وارد جنگ شده بود، روند بازگشت به اصول اسلامی سرعت گرفته است. هرالد تریبون، روزنامه انگلیسی زبان متعلق به شرکت نیویورک تایمز: آیت الله خمینی یک انقلابی خستگی ناپذیر که تا آخرین لحظه حیات به آرزوی خود برای پیریزی یک جامعه اسلامی و حکومت اسلامی در ایران وفادار ماند. آیت الله خمینی در آنچه برای سرزمین باستانیش میخواست لحظه ای درنگ نکرد. وی خود را مأمور می‌دانست که می‌باید ایران را از آن چه فساد و انحطاط غرب می‌دید پاک کند و خلوص اسلامی را به ملت بازگرداند.
پروفسور برنارد لوئیس، سرشناس‌ترین یهودی تبار آمریکایی، درباره صفت شیطان بزرگ برای آمریکا که از طرف امام خمینی رحمت الله علیه داده شد، گفتند که امام خمینی از موضع‌گیری‌های دشمنانه ابرقدرت آمریکایی نمی‌هراسید، ولی از آن چیزی که از ناحیه آمریکا هراس داشت، گمراه کنندگی و فریبندگی شیوه زندگی آمریکایی بود. خطر گمراهی غربی که در ایران غرب زدگی خوانده می‌شود، از مدت‌ها قبل یکی از مورد توجه‌ترین موضوعات مورد بحث نویسندگان ایرانی شده است. پروفسور بودو اشتاینباخ، مدیر انستیتوی خاورشناسان آلمان درباره امام خمینی رحمت الله گفتند امام خمینی همون شخصیتی بود که برای نخستین بار اصول گرایش به بنیادهای اسلامی را در شکل یک دولت اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران تحقق بخشید و امام خمینی همون شخصیتی بود که نیروهای اصولگرا را به وسیله یک انقلاب اسلامی علیه رژیم نیرومند طرفدار غرب یعنی رژیم شاه بسیج کرد.
پروفسور ویلیام بیمان از دانشگاه براون آمریکا درباره امام خمینی گفته است که امام خمینی با عقاید مذهبی که غرب آنها را کهنه و قرون وسطایی می‌دانست جهان را تکان داد. هنری پراکت، کاردار سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در ایران، درباره امام خمینی گفته است که تردیدی نمی باشد که ایشان امام خمینی یکی از مردان بزرگ تاریخ در این قرن بود. کمتر کسی را امروز می توان یافت که از جاذبه و نفوذی همانند آنچه که نه تنها در ایران بلکه در جهان است برخوردار باشد و توجه قدرت‌های بزرگ را تا این حد به خود معطوف دارد.
امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمی‌ماند. یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
حدود 12 سالگی یا کمتر معمم شد، امام اثرش گذاشت. ایشون و اخوی بزرگش آقا مرتضی چنان شخصیت داشتن که وقتی توی خمین را می رفتند همه جلو پاشون پا می شد و تعظیم می کردن. بچه 12 ساله اینقدر ابهت و شخصیت داشت.
امام خمینی از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشد. نوادگان آن حضرت بعد شهادت ایشان مدتی را در بغداد ماندند و به خاندان موسوی معروف شدند. گروهی از سادات موسوی به نیشابور، یکی از شهرهای ایران، مهاجرت کرده و از آنجا به منظور تبلیغ دین اسلام رهسپار کشمیر شدند. خاندان موسوی در کشمیر توانستند توجه عده زیادی از مردم آن سرزمین را به خود جلب کرده و به دین مبین اسلام هدایت نمایند. نسل حضرت امام به میر حامد موسوی میرسد. ایشان جد سوم روح الله میباشد. 250 سال قبل از ولادت روح الله، میر حامد صاحب پسری میشود به نام دین علی شاه که بعدها میر حامد و دین علی شاه به دست اربابان زمینخوار کشمیر به شهادت میرسند. مزار آن دو هنوز در کشمیر موجود است. دین علی شاه پسری داشت به نام سید احمد که به خاطر حضور بریتانیا در منطقه و قوانین استعمارگرایانه‌اش از کشمیر به نجف بازگشته و از آنجا به احمد هندی معروف می شود. سید احمد در نجف به دستور آیت الله کاشانی همراه با یوسف خان کمرعی، یکی از صاحب نامان خمین، جهت سامان دادن اوضاع شهر به خمین مهاجرت می کند. یوسف خان سید احمد را به عقد تنها دخترش در می آورد که حاصل این ازدواج یک پسر به نام سید مصطفی و دختر